بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سوره مبارکه همزه مورد صحبت بود. آیه اول اون چه مناسب به نظر رسید به عرض رسید و توضیح داده شد. وای ویل مذمت گرفتاری برای کسانی است که این صفت زشت را دارن که به چشمشون، ابروشون، اشارشون یا به زبانشون پشت رو پشت سر عیب افراد را بدون اون که حق داشته باشند و از موارد استثناء باشد میگویم و چنین کاری را انجام میدهن. و به این مناسبت در ارتباط با اهمیت حفظ زبان روایات متعددهی به عرض رسید. کسانی که دارای این صفت هستند، یک عامل داشتنشون این صفت را این است که اینها جمع مال میکنند و ذخیره میکنند یا میشمرند، در بستگی شدید به مال دارند و جمع مال. الذی جمع مالا و عدده که گفته میشود در بعضی از تفاسیر هم این تعبیر رو کردن که این آیه شریفه دوم در حکم تعلیل است نسبت به آیه اول. یعنی آیه دوم علت آیه اول را بیان کرده است. اینها که چنین صفت زشت نادرستی دارند، یک عامل و جهت این که این صفت را دارند این است که با جمع کردنشون اموال را و ثروتی که برای خودشون جمع آوری نمودن حال غروری پیدا کردن که تحقیر میکنن، کوچک میکنن افراد را نابحق به عیبگیری به صورتهای مختلف. در این مورد عرض شد جمع مال با نیت تفاوت میکنه که توضیحاتی روز گذشته عرض کردم و شایسته نیست که انسان اموال را جمع کند برای خود اموال و برای شؤون دنیا، البته اگر برای هدفهای ارزندهی چنین کاری میکند از موارد است که کاملا مناسب است و مشکلی برای او نیست. توضیحاتی روز گذشته است شد. در این مورد حدیثی قرائت شد که معصوم فرموده است جهت جمع مال و اونچه که موجب می شود که افراد اموالشون رو جمع کنن و در مسیر حق مصرف نکنند به همون صورت نامناسبی که توضیح دادیم، از حضرت رضا علیه السلام در کتاب شریف خصال شیخ صدوق که قرائت کردیم این حدیث را، لا یجمع المال الا بخمس خصال: بخل شدید و عمل طویل و حرص غالب و قطیعت رحم و ایثار دنیا علی الاخره، که فرمودن به طور معمول استثناء گاهی ممکنه که یک کسی ارثی بهش رسیده و به نتیجه حالا اون شخصی که اون اموال رو جمع کرده بوده به هر صورتی، ولی برای این فردی که به او به ارث رسیده مشکلی نداره، مال زیادیست براش رسیده به ارث، جمع شده نه به خاطر این صفات بلکه به خاطر این که به صورت ارثی یا اتفاقا اتفاقات دیگری که رخ میده در جمع اموال، به طور اکثر اینه که حضرت فرمودن ناظر به عمومن، یعنی عموم مسائل جمع مال از این طریقه: یکی بخل شدید، که در ارتباط با بخل جلسه گذشته روایات مربوطه گفته شد، بخل هم معنا شد، در یک کلمه هم خلاصه میشه خیلی از اون حرفا، اینه که اگر کسی زکات و حقوق مالی خودش را که بر او واجب است بپردازد و به گرفتاری بستگان و نزدیکانش هم برسد، این بخیل نیست. بخیل کسیست که به گرفتاری های بستگانش بی توجه و واجبات مالی هم که بر عهده اوست نسبت به اونها هم بی توجهه، و حرف های دیگه ای که صحبت شد. آرزوی طولانی هم توجه داریم، آرزو، خواسته ها. خواسته ها دو نوع است. بعضی از خواسته ها هستش که عقل میپسندد، شعر میپسندد، اونها مشخصه که مشکلی نداره، و طویل هم که آمده شاهد بر همینه که مقصود چیست. خواسته های طولانی که انسان برای خودش در نظر بگیرد، این حالت آرزوی طولانی حالتی است بسیار مذمت شده. اصل آرزو در وجود انسان لازم است و سبب حرکت انسان به کارهای مختلف، ولی طولانی بودن و یا آرزوی بی مورد داشتن بسیار بسیار خطرناک. اصل آرزو در حدیث هست که از حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام نقل شده، حضرت عیسی رد می شدن، دیدن یک پیر مردی مشغول بیل زدن، داره زراعت بکن، در حال پیریست. به خداوند متعال عرض کردم: پروردگارا این آرزو رو از این پیر بگیر. این مشغول بیل زدن بود، بیل و انداخت کنار رو، خودشم همونجا که سر مزدهش بود دراز کشید و راحت رو. یک مقدار گذشت، پروردگارا آرزو رو بهش برگردون. این همینطور که خوابیده بود پا شد و مشغول کار شد. حضرت مسیح آمدن جلو و فهمیدن چی شد، بیل میزدی، خوابیدی، پا شدی. گفت همینطور که بیل میزدم گفتم این آخر عمری من چه کار میخوام بکنم، این کار میکنم که چیزی به دست بیارم، این چه کاریه، راحت باشم. ویل کردم و مشغول استراحت شدم. در این بیل که مقداری استراحت کردم به ذهنم آمد که خب ما هنوز که نمردم، زنده هم، یک چیزی لازم داریم، گرفتاری داریم، پس پاشم به مقداری که میشود کاری بکنم. اون وقت به اینجا میرسه مسئله که نتیجتاً اصل آرزو به مورد باشد و به اندازه باشد مسئله نداره، ولی آرزوی طولانی به عمل طویل بسیار بسیار خطرناک. از اون خطرهای بسیار خطیر برای انسان این است که این صفت نادرست رو داشته باشه، که متاسفانه اگر انسان خودش رو تربیت نکند به طبع حال صفت آرزو در او تقویت میشه. پیر میشود انسان ولی صفت آرزو در او جوان میشه، طبق همون حدیث معروفی که از پیامبر گرامی من نقل شده، از بقیه معصومین نقل شده، که یشیب ابن آدم و تشب فیه خصلتان الحرص و طول العمل. انسان پیر میشه، قوا و نیروهایی که دارد به تحلیل میرود، ضعیف میشود، ولی دو چیز در او جوان میشه، یکی آرزو، یکی هم حرص. یشیب ابن آدم و تشب فیه خصلتان. این داستان معروفی هم در این زمینه گفته میشه که داستان لطیفی است که هارون علیه اللعنه وقتی گفت یکی از اصحاب پیغمبر اکرم رو برای من بیاورید، بگید بیاد احضارش کنید. گفتن از اصحاب پیغمبر اکرم کسی نیست، حالا هر که بوده مرده، از تابعین هستن. تابعین کسانی هستن که از پیغمبر اکرم رؤیتی نداشتن، جز اصحاب حضرت نبودن، ولی اصحاب پیغمبر اکرم رو دیدن. یه پیرمردی که از تابعین بود اینو آوردن. وقتی آوردن پیش هارون گفت چه حدیثی از پیغمبر اکرم بلد هستی، بگویی ما استفاده کنیم. گفت من که پیغمبر اکرم ندیدم ولی اصحابشون رو دیدم، حدیث زیادی بلد بودم، فراموش کردم، یه حدیث یادم هست و همین حدیث خون. پیغمبر اکرم فرمودن که انسان پیر می شود، دو چیز درش جوان میشه، یکی آرزو، یکی حرص. یشیب ابن آدم تشب فی خصلتان الحرص و طول العمل. مأمون گفت استفاده کردیم و یه جایزه بهش بدیم. جایزه بهش دادن، رفت بر میگرده. در حال برگشتن که برش میگردون در خودش هم نمیتونست راه برود، در یک وسیله گذاشتن دو میوردندش بر میگردوندن. گفت برگردانید مرا، به هارون یک کاری دارم. گفتن چه کار دی؟ بگو ما میگه بهش. گفت نه خودم باید برش کردم. گفتن مثل که یک حاجتی داره، کاری داره. بگو. گفت این جایزه که دادید همین امسال بود یا همه ساله است؟ هارون گفت یشیب ابن آدم و تشب فی خصلتان. راست فرمود پیغمبر اکرم که مطلب از این قراره، این داره میمیره و باز داره این حرفا رو میزنه و به مرکز خودش بر نگشته مرد، بین راه مرد. این طبیعت، این خصلت این انسان هست، مگر اونایی که خودشون رو تربیت کردن. اون وقت باید انسان خودش رو تربیت کند، توجه داشته باشد آرزوهای زیاد و بی جا و بی مورد و طولانی به ضررش تمام میشه، تا اونجایی که آرزوهای طولانی او را از یاد پروردگار را اون تو که حق است و آخرت باز می‌داره، که بسیار خطرناک. در هر حال بس آرزو این چنینه. اون جریانی دیگر هم از پیامبر گرامی اون نقل میشه که مکرر عرض کردم که پیغمبر اکرم اون روز زمین یک شکل رو کشیدن، یک شکل مستطیلی، مثلا چهار تا ذیل، وسط اون یک خطی کشیدن، وسط مستطیل. از اون خط وسط مستطیل به خارج این ذیل‌ها یک خطی عبور دادن. بعضی خدمت حضرت بودن و حضرت عرض کردن که نفهمیدیم این شکل چیست، مسئله چیست. فرمودن این مسئله انسان است و وضعیت او، و انسان مسئلش مسئله همون خط وسط، و چهار ضلع اطرافش مرگ است، از هر طرف مرگ او را احاطه کرده، و خطوط ریزی هم کشیدن در ارتباط با این خط وسطی، و خط طولانی هم کشیدن به خارج ازلا. این خطوط ریز حوادث زندگی اوست، و اون خط طولانی آرزوی اوست تا بعد از مرگش هم همینطوره برای خودش ساخته و پرداخته که چه بکنم و چه بکنم و چه بکنم، و قبل از این که به آرزوهایش برسد مرگ به او میرسد. اینه که چون این چنین است و خطرناک است، شایسته است که انسان توجه داشته باشد و از آرزوهای خطرناک فاصله بگیرد که کارش مشکل میشه. در ارتباط با این مسئله آرزو احادیث متعددی هست و از نظر عقل و شرع مسئله آرزو، آرزوی طولانی، این مذمت شده است. من یک حدیثی که قاعدتا شنیدید براتون عرض میکنم، نسبت به این حدیث توجه بیشتری، کوتاه هست و روش کار کنیم خیلی سود داره. حدیث هم یک جمله کوتاه از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که فرمودن که اشرف الغنا ترک المنا، شریفترین رقم بی‌نیازی اینه که انسان آرزوهاشو، همینه که با این خصوصیاتی که گفتیم اصل آرزو هم که مسئله دیگریست، ترک آرزوهاست. یعنی اگر انسان آرزوها را ترک کند، شریفترین رقم بی نیازی را پیدا کرده، به خاطر اینکه از اون چه که دیگران در اسارت او هستند، او بر همه اونها امارت میکنه و در حقیقت استغنای از شیء پیدا کرده، به جای اون که استغنای به شیء پیدا کنه. گاهی از انسان غنیست به خاطر اینکه پولی داره، گاهی در حالتی است که از خود اون پول بی نیازه. این غنا، غنای مهم است، استغنای از شی و استغنای به شی، به وسیله چیزی انسان مستغنی بشه یا از خود اون مستغنی بشه. اشرف الغنا ترک المنا، از چیزهایی که بسیار انسان را در آرامش قرار میدهد، در آسایش قرار میدهد، این است که از خدا بخواد و آرزوهاش کم بشه. بنابراین یکی از اسباب جمع مال این آرزوها شد، و دیگر حرص قالب. اگر انسان هم حریص شد باز همینه، این حرص است که همیشه انسان را در یک جریانهایی می افکند، گاهی هم خطرناک، ناراحت کننده، به خاطر حرصش برای جمع مال. اما اگر چنانچه خیر در نظر بگیرد که این اموال چه کار میخواد بکنه، توجه داشته باشه، روشن باشه، هیچگاه حرص اذیتش نمیکنه، که این هم از چیزهایی است که مشخصه و اون وقت در ارتباط با مسئله حرص هم روایات بسیاری هست که اون روایات هم جا داره که مورد توجه باشه. یکی که من عرض بکنم رد میشم و آن اینه که نقل شده شیطان با حضرت نوح بعد از جریان طوفان برخورد کرد، گفت من خیلی از شما ممنونم، خیلی از همه خلق از شما بیشتر ممنونم. حضرت فرمودن چطور؟ گفت به خاطر اینکه خلق مستحق بودن، شما نفرین کردین، اینا هم هلاک شدن، ما راحت شدیم. خب ما میخواستیم بیچاره بشن، بیچاره شدن دیگه، شما عذاب نازل شده باش و ما هم یه نفسی به تعبیر من بکشم، به خاطر اینکه دیگه حالا این خلق الله رو میخواستم هی اغوا کنم و شیطنت کنم، اینا هم کمه رفتن. اینه که از شما خیلی ممنونم، حالا که ممنونم میخوام دو کلمه به شما بگم. حضرت نوح فهمیدن بگو، اینجور نقش شده تو احادیث هست و در جلد 73 بهار فکر میکنم که در همین جلدی که روایات ازش خوندیم هست. اون وقت اینو گفت، گفتش که ایاک والحسد فهو الذی عمل فی ما عمل، از حسد پرهیز کنید که اون چه به سر من آمده از منفور بودن از خداوند، طرد شدن و از رحمت خدا به دور گشتن، وسیلش حسد من بود بر حضرت آدم و نیز از حرص فاصله بگیرید، چه این که اون چه بر سر حضرت آدم آورد که از اون نعمت ها به دور آمدن تو دنیا و این گرفتاری ها، حرص به این که وادار شدن به این که اگر بخورن از این درخت کذا باقی خواهند مون، همیشه خواهند بود، چنین می شود، چنان می شود، یه چیزهایی رو تحریز کرده بود، مثلا شیطان القا کرده بود و امثال ذالک، وقت به خاطر این حرص این گرفتاری رخ داده. اینه که حرص هم بسیار بسیار خطرناکه که پس و ایاک والحرص، بله چرا؟ به خاطر ای که فهو الذی عمل فی آدم ما عمل، اون چی که در آدم انجام شد وسیلهش حرص شد. پس از حرص و طول عمل و آرزو و بخل شدید فاصله بگیریم و الا وسیله جمع مال میشه که گرفتاری داره. و همچنین از اسباب جمع مال قطع سله رحم است، یعنی اگر بخواد قطع سله رحم نباشه برسد به بستگان و اون که در ملاک بستگان هستن از نظر آشنایان و امثال ذالک، اگر بخواهد برسه به طور معمول باز اموال جمع نمیشه، مصرف داره، مورد داره که انسان مصرف کنه، نگذره انباشته بشه. ولی اگر این کار نکرد، قطع سله رحم کرد، باز این یکی از چیزهاییست که جمع اموال به وسیله چنین عمل نادرستیست که ترک سله رحم باشه. سله رحم از کارهایی است که من به اندازه‌ای که برخورد داشتم در احادیث هیچ نسخه‌ای پرخاصیت‌تر از سله رحم ندیدم، که آثار بسیار، آثار دنیوی، آثار اخروی، آثار مختلف که خودش بحث مفصلی داره. اینه که نسبت به ارحام هم خیلی باید توجه داشت، به گونه انسان سله رحم داشته باشه، قطع سله رحم نکنه. این موارد استثنایی هست که باز جای خودش استثنا میشه، اگر سله رحمی است که موجب گناه میشه، موجب معصیت میشه، موجب انحراف میشه، اونجا خیر. جمله آخر در این حدیث شریف و ایثار دنیا علی الاخره و آنچه که موجب جمع مال می شود به گونه نامناسب و مضر این است که انسان حالتش در مجموع حالت این باشه که دنیا رو بر آخرت ترجیح داده، یعنی این زندگی که دارد می کند زندگی دنیا رو هدف قرار داده، خوشی دنیا رو هدف قرار داده به خیال خودش، سرگرمی به شؤون دنیا رو هدف قرار داده، دل از دنیا نکنده، ترجیح داده از دنیا رو برای گاهی دنیا رو هم دوست داره ولی آخرت رو بیشتر دوست داره. هر کجا دنیا با آخرت تضاد پیدا کرد دنیا رو زمین میزند آخرت رو میگیره، مشکلی نداره. اما اگر چنانچه خیر به گونه ای شده که آخرت را کنار داده و دنیا را بر آخرت ترجیح داده، این وسیله میشه برای این جمع مال نامناسب و ایثار دنیا علی الاخره. این هم آخرین صفتی است که حضرت فرمودن در ارتباط با این ایثار دنیا بر آخرت. از چیزایی که هرچه فکر کنیم از آن مهمتر است این مسئله است که انسان در عین اون که طبق معمول زندگی می کند از نظر استفاده از اون چه در این عالم جا دارد و مناسب است استفاده کند، ولی همتشو همت واحد کند، دل را متعلق کند به خدا و آخرت، بکند دل را. اگر کسی به این مطلب موفق بشه که دلش رو بکند از دنیا در اینه که میخورد میآشامد مثل دیگران از خوبیای این عالم طبق عقل و نقل استفاده میکنه، اما دل رو کنده از دنیا به گونه ای که هرگاه اینها با آخرتش تضاد پیدا کند اینا رو کنار میزنه، آخرت رو ترجیح میده، دل به آخرت داده، همش و همتش و همت واحد کرده، این موفقه. یعنی اینجور نباشه که کارهای دینی فرع زندگیمون باشه. خیلی همون طبع عملمون اینه که کارهای دینی فرع زندگیمونه، اساسش زندگی کردنه، اساسش زندگی نمودنه در این عالم و چنین و چنان بودنه، اون وقت است که مشکلاتش زیاد میشه. اما خیر اگر اصلا انسان توجه داشته باشه من از این عالم باید برم، چند سباهی از اینجا هستم، خواه و نخواه رفتنی هستم، مرگم قطعی است، با توجه به این جهت کار رو یک سره کنه، گاهی من تعبیری عرض کردم بادابات بگوید، همت آخرت باشه، همت خدا باشه، اون وقت است که اگر چنین شد در فلاح و رستگاری و در حال پیشروی است. ولی به عکس اگر شد تعلقات دنیوی غلبه کرد، اون وقته که گرفتاری داره در دنیا و آخرت هم گرفتاری، در دنیا لذتش موقت است گرفتاریش بسیار، در آخرت هم که گرفتاریش خودش محفوظه. این حدیث شریف در آخر این بحث به عرضتون رسیده باشه که اگر کسی علاقه به دنیا داشت به این گرفتاری بسیار رنج آور گرفتار میشه. و آن این که در حدیث شریف هست از خطبه های آقا حضرت امیر علیه السلام هست، یه خطبه مفصلی گاهی حضرت امیر خطبه میخوندن در حدیث داره، یک خط بیشتر نمیشه. تو میدونگاه یه کوفه سنگی بود و بالای سنگ میرفتن دو جمعیت بود، داد میزدن ایها الناس، مردم متوجه میشدن، میفرمودن تجهزوا رحمکم الله
فقط نودی فیکم بالرحیل، بارتون ببندید، کارتون تمومه، صدای کوچ کنید به همتون گفته شده، تجهزوا رحمکم الله فقط نودی فیکم بالرحیل. همین تمام بشه. گاهی باز به همین کوتاهی چیزای دیگه هم می‌فرمودن، در جمعی بودن، حضرت امیر پا شدن تو اون جمع، فرمودن از دو چیز غفلت نکنید و از دو چیز که مایه هلاکت است فرار کنید. از اونی که باید فرار کنید، یکی هوای نفس را در زندگی غلبه ندهید، و دیگر این که آرزوی طولانی نداشته باشید. و در جمله ای داره که خطب علیون علیه السلام فرمودن دو چیز مهلک است، همین رو گفتند و نزل از مرکز صحبت پیاده شد. گاهی هم خطبه طولانی، این توی خطبه طولانی است، در وسط اون خطبه طولانی که در بهار شریف نقل شده، جلد 77 صفحه 293، حضرت فرمودن اعلمو عباد الله العمل یذهب العقل و یکذب الوعد و یحس علی الغفله و یورث الحسره فاکذب العمل فانه غرور و صاحبه معذور. این در ارتباط با بحث عمل مناسب تره، که من اونجا اگر میخوندم حدیث ها مناسب تر بود، ولی اینجا هم این تناسب داره که اگر چنانچه انسان دل به دنیا داد، این گرفتاری ها برش هست، این بدبختی ها برش هست، که حضرت میفرمان که آرزوها رو رها کنید، که اگر آرزوها رو اون چنانی که توضیح داده شد انسان رها کند، اون وقته که دل به دنیا نداده، ترجیح نداده است دنیا را بر آخرت، اون وقته که موفقه. اما اگر دل به دنیا داد، اگر دل به دنیا داد، سه تا گرفتاری نصیبشه. یکی بدون همیشه قصه و غم داره، چون گرفتاری دنیا تموم شدنی نیست، هر چند امکاناتی هست این روزیان باز یک گرفتاری دیگه، یک گرفتاری قصه و غم داره، و وادار میشه با این دل به دنیا دادن، وادار میشه برای اینکه وعده های حق را نپذیره، زیر بار نره، درست تکذیب کنه عملا، به غفلت گرفتار میشه و در نهایت موجب حسرت خواهد شد پس از این عالم. ببیند عجب، همه اون چه بوده همه اینها از بین رفته و در حقیقت به فریب خوردن گرفتار شده. تا اینجا کفایت میکنه امروز که نسبت به الذی جمع اموالا و عدده، حدیثی که خونده بودم توضیح داده شد، انشاءالله یحسب ان ماله اخلده و آیات بعد، باز جلسات بعد. حالا در آخر عرضم عرض میکنم که اگر بخواهیم موفق بشیم تو همه این مسائل، دو تا راه مهم هست. یک تفکر، که انسان مقداری تو کارا فکر کنه که نتیجه این کار چیه، چی خواهد شد، حالا من جمع کردم اموالی کذا و کذا، یک نگاه کنه به جمع اموال کسانی که فرامون جمع کردن، مردن، گذاشتن و رفتن. من بعد دوستان آشنامون که آدم خوبی هم بودن، کار خیلی هم میکردن، اما خب اموال بسیاری جمع کرده بودن، در اختیارشون بود. از وقتی درست یادم میاد وقتی او فوت شد، پوچی دنیا یک کمی برام روشن‌تر شد. عجب دنیا پوچ، اینی که تو این زمینایی که داشت و همش هم آباد و کذا و کذا، نمیشد بی وسیله حرکت کرد، میخواستن سر و تهشو حرکت کنن، باید حتما با وسیله حرکت کنن. فراون فراون اون وقت در نقاط مختلف جور به جور. بعضی رو من دیدم اینا مثلا به مناسبت یادم میاد تو دفتر کارشون بودم، بعد دیدم که املاک تبریز رو بیار، املاک تبریز، املاک مازندران رو بیار، املاک مازندران، املاک کجا رو بیار، املاک فلان رو بیار، املاک این برو بیار. مرد رفت، همه این املاک بوده، همش تموش. برای چی؟ چرا؟ اگر بله جمع مال که با این املاک دقیقا کار خیر انجام بدهم، در راه خدا مصرف کنم، بسیار خوب. اما در غیر این صورت که واقعا مملوک شده انسان نه مالک. چقدر لطیف فرمود، دوستی داشتیم خیلی مغزش لطیف شده بود در مطالب، خدا رحمتش کنه، و تهرانی بود، آمدود مشهد و بعد از مدتی باز رفت تهران، آمدود فوت شد. یه وضعیت خیلی روشنی پیدا کرده بود، میگفت دامادمون به من نوشته که فلانی ما فلان قلعه رو خریدم، قلعه میخرید وقت بزنی قلعه رو خریدم، مثلا قلعه رو خریدم، اون قلعه رو مالک شدم، مالک شدم. میگفت من بهش در جواب نوشتم خب انشالله خیر باشه، ولی اشتباه میکنی، تو مالک قلعه نشدی، قلعه مالک تو شده، تو مملوکشی، هر روز از هر گوشش یک فرمانی به تو میرسه، باید دنبالش راه میفته، تو مملوک شدی، او مملوک تو نیست، تو مالک او نشدی، او مالک تو شده. واقعا هم اینه، باطنش آدم حساب کن. خیلی از اینه که یه چیزای اضافی جمع و جور میکنن، فرض کن یه باقی که خیلی خوبه، لازمه بری و چاق رفتی آمدی داشته باشن، اما یک کم که میگذره میبینه که گرفتار شده هست، چیز پی خود زیادیه به یک معنا، به یه صورت، و به نتیجه اون وقت احساس این جهت میشه. اما وقتی دل شکنده باشه، همین رو به خاطر خدا باشه، خوبه، عالی، به زحمت هم بیفته، نیت الهی باشه، استفاده الهی بکنه، خوبه. اینه که اون حد صحیح اینها بسیار خوبه. حالا یک را تفکره، فکر است که خیلی جمله فوق العاده است از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. الفکر مرآتون صافیه، فکر آینه است روشنگر. آدم تو کرا فکر کنه این چیه، نتیجهش چی باید شد، و لذتی خیالی و موقت، بعد گرفتاری دائم، پشت سرش ابتلاعات دائم. خیلی موقع اینجوریست، فکر روشن شما این کار بکن خوبه، اون بعد آگاه میکنند، فکر تفکر. نظام فرمودن تفکر یک ساعت بهتر از عبادت حتی تا 70 سال، چون با تفکر صحیح راه روشن رو پیدا میکنه، راه صحیح رو میرود و به نتیجه میرسه. تفکر این یک. دوم توسل، به خود خدا توسل دوستان، از خود خدا خواستن و از اولیاء خدا، از ائمه معصومین علیهم السلام درخواست نمودن. این توسل جدی به شخص پیغمبر اکرم، به آقا امیرالمؤمنین، به بقیه معصومین، به حضرت صدیقه کبرا، به اولیاء خدا، از اونها کمک خواستن، که چه بسیار در مسائل مختلفی خیلی وقتا نتیجه نداشته توسل ما، چون باز اون هم مسائلی داره مثل دعا، ولی خیلی وقتا هم نتیجه داده، بسیار نتیجه داده. کار بن‌بست بوده، ولی با یک توسل جدی و جدیت در توسل این بن‌بست حل شده، واقعا حل شده، که موارد بسیاری هر کس فکر کنه در زندگی خودش موارد رو میبینه. توسل هم این چیه، و فعلا هم که در عصر غیبت وجود مبارک آقا امام زمان علیه السلام هستیم، توسل به وجود مبارک حضرت، این توسل خیلی کار صورت میده، آقا هستن. آقا امام زمان علیه السلام هیچ کس مهربانیش عطوفتش به عطوفت آقا نمیرسه، هیچ کس، هیچ کس نسبت به اونچه که بجاست اهل لطف و مرحمت به مانند حضرتش نیست. آقا امام زمان از هر انسان عطوفی عطوفتر که تعبیر خوبی نیست، قابل مقایسه نیست عطوفتشون. مخیر کسی متوسل بشه به حضرت، جدی درخواست کنه از حضرت، حضرت لطف میکنن، به گونه های مختلف عنایت میکنن. لطف هاشون لطف هاییست به صورت های گوناگون، میتواند به انسان هم فهمونده بشه گاهی. حالا منظور این نیست که ببینه حضرت رو، ملاقات با حضرت خیر، یعنی توسل که داشته باشد عنایت حضرت رو میبینه. این هم فراوان نظیر داره. ولذا در خصوص همین اگر بخواهیم آدم بشیم اونچنون که بایست و شاید، که حالا من در ارتباط با این آدم بشیم خودم باید در نظر بگیرم، شما که انشاءالله خودتون میدونید، اگر بخواهیم از زندگی ضرر نکنیم، از این گذشت عمر ضرر نکنیم، آخر کار وقت مرگ که برسد حسرت نخوریم، خوشحال باشیم که داریم میریم اون طرف، راحت باشیم، مسرور باشیم دم و مردن، به سرور حقیقی بایستی به این بزرگواران متوسل بود. برای همین که تعلقات این عالم از انسان گرفته بشه و دل به آخرت داده بشه، دل به خدا داده بشه، اون وقته که یک نظرشون، یک عنایت لطفیشون میتواند به تعبیری که من زیاد تکرار میکردم، مثل وجود انسان را مبدل به طلا بکنه. اینه که امروز هم که روز جمعه است و ماه رمضان و حالا الان همه کاری میکنیم، عرض ادب به ساعت مقدس حضرتش و سعی کنیم برنامه داشته باشیم در این توسل، به این معنا که صبح وقت بیدار بشیم یه برنامه داشته باشیم، شب وقت میخوایم بخوابیم، بعد ملکمون بشود توجه به حضرت. بعضی ها به اینجا رسیدن، من کسی دیده بودم که حالتش این شده بود که واقعا تو همون کسب و کاریم که بود داشت میفروخت، داشت میخرید، کار میکرد، اما دل به سوی حضرت، دل متوجه حضرت بود، حال توجه، حال ملکه شده بود در وجودش. و اون وقت از که خیلی آدم خیر میبینه. حالا امروز توسل به وجود مقدس حضرتش عرض ادب میکنیم و از حضرتش درخواست میکنیم که به حقیقت همه بزرگواران، آبا گرامیشون و جده عزیزشون حضرت زهرای اطهر علیه السلام و همه عزیزانشون، قسمشون بدیم که یک نظر عنایتی بفرماین که نظر عنایتشون خیلی کارسازه. آقای امام حسن علیه السلام شخصیت بی نظیر هستی، معلومه شخصیتی که من همینطور که کتاب رو باز کردم یه چیزی تو این موزه ببینم، دیدم اینجور یک نشونه گذاشتم، شخصیتی که در ارتباط با هیچ کدوم از ائمه علیهم السلام من ندیدم، حالا اگر عزیزان دیده باشن بعد بنده میفرماین، که عظمتشون به گونه ایست که اون شبی که آقا امام عصر علیه السلام شب ولادتشون هست، در حدیث داره که هر شخصی، هر فردی در هر کجای دنیا در مرکز کفر متولد شده باشد، خداوند به لطف و کرمش او را مؤمن از دنیا میبرد. در ارتباط با اون که در شب، نه شبهای نیمه شبانا، شبی که حضرت متولد شدن، همون شب تولد ایشان. و این رو من در ارتباط با هیچ کدوم از معصومین ندیدم. عبارت حدیث اینه، نقل عن خط الشهيد عن الصادق عليه السلام قال إن الليلة التي يولد فيها حضرت صادق عليه السلام فرمودن اون شبی که تولد خواهد یافت در اون شب، نه اینکه یعنی هر شب نیمه شعبان، شبی که تولد خواهد یافت در اون شب، ان اللیله التي يولد فيها الحجه، وجود مقدس حضرتش، لا يولد فيها مولود الا كان مؤمنا، مگر اینکه اون کسی که اون شب متولد شده اون مؤمن خواهد بود، الا كان مؤمنا و ان ولد في ارض الشرك، ولو در مرکز شرک هم متولد شده، ولو ولد فی ارض شرک نقله الله الى الایمان، خداوند او را به ایمان توجهش میدهد، به برکت الامام علیه السلام، به برکت آقا وجود مقدس امام از علیه السلام، این لطف به اون شای کسی که اون وقت متولد شده. و همچنین این حدیث هم در جلد 51 کتاب شریف باهور هست، از احادیث معراجی است. پیغمبر اکرم می‌فرمایند در شب معراج به من چنین خطاب شد، به من مطالبی گفته شد تا اینکه به من خطاب شد که فإنی قد رضیت بک عبدا و حبیبا و رسولا و نبیا، ما تو را پسندیدیم که بنده ما، حبیب ما، رسول ما باشه، نبی ما باشه. به پیغمبر اکرم خطاب. و به اخیک علی خلیفه، ما باز راضی شدیم که و پسندیدیم که علی ابن ابی طالب خلیفه شما باشه. و به اخیک علی خلیفه و بابن فحجتی علی عبادی و امام و امامون خلقی، بهی یعرف اولیای من اعدائی و بهی یمیز و حزب و شیطان من حزبی، به خاطر از تعمیر، و بهی یقام دینی و تحفظ حدودی، تا اینکه به وسیله از تعمیر که چنین صفاتی دارن، و بعد و به فرزندانشون و بکه و بهی و بالعمه من بلدک، به تو ای پیامبرمون و به عمه از و به این، یعنی به حضرت امیر، و بکه و بهی و بالعمه من بلدی ارحم و عبادی، بندگانمون را به خاطر شما ترحم بهشون میکنم، و امائی مرد و زن را لطف بهشون میکنم به خاطر تو و به خاطر علی و به خاطر ائمه ای که از فرزندان توست، و به وسیله حضرت مهدی علیه السلام و که فرزند شما، به وسیله ایشان اعمر و ارضی، زمینم را آباد میکنم، به تسبیحی و تقدیسی و تحلیلی و تکبیری و تمجیدی، و بهی اظهر الارض من اعدائی و اورثها اولیائی، و بهی اجعل کلمت الذین کفروا بی السفلا و کلمتی العلیا، بهی احیی بلادی و عبادی به علمی، و له اظهر الکنوز و الذخایر به مشیتی، و ایاه اظهر علی الاسرار و زمائر به ارادتی، و امده به ملائکتی لتعیده على انفاذ امری و اعلان دینی، ذالک ولی حقا و مهدی و عبادی صدقا. اجمالا هر وقت وجه داریم که شخصیت حضرت شخصیت غیر قابل توصیف ماست و حضور علمی دارن همه جا، از هر کجا عرض ادب کنیم به ساحات مقدس چون اون عرض ادب میرسه. اینه که آنم عصر جمعه و ماه رمضان و در جوار مرقد حضرت رضا علیه السلام من فقط یک سلام عرض میکنم و انشاءالله به فیض توسل میرسه. السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی دلیل ارادت الله، السلام علی المهدی حجت ابن الحسن العسکری، السلام علی المهدی صاحب سر الله، السلام علی المهدی السلام على المهدي خاتم الأوصياء، ای که در روز کسی همسر و همتای تو نیست، جلوه ماه فلک چون رخ زیبای تو نیست. یا بقیت الله سر و افراشتم چون قد و بالای تو نیست، کیس اون کوب جان والا و شیدای تو نیست، پرده بردار که رخسار تو دیدن دارد، سخن دوست زلر تو شنیدن دارد، یا صاحب الزمان الغوث الامان دوستانتون در نقاط مختلف عالم گرفتاری های مختلف رو عنایت کنید، از خدا بخواهید زورتون را فرجتون را، یا بقیت الله آقا پناهی جز شما نداریم، لطف کنی دستمونه بگیری، شما میدانید هرچه هستیم ولی مکرر شب روز مواقع مختلف به یاد جد بزرگوارتون آقا امام حسین علیه السلام عرضمون اینه که السلام علیک یا ابا عبدالله فعلى الأرواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين،
گرچه در خلوت بزم تو ندارم راه. چه در خلوت وصل سنت آرایم راهی آتشی زن به وجود بودم که برای آتشی زن به وجودم به وجودم که برای تو دور شدم که ز تو دور شدم بر نتا کعبه مقصود نباشد راهی بر نتا کعبه مقصود ندارم کاهی من بیچاره چه سازم که ندارم کاهی پشت بشکسته و پا خسته و چشمم بسته راه پر پیچ و خم و گام به گامم چاهی راه پر پیچ و خم و گام به گامم آقای من عظم و خلاصه گنم به جز از تو که کشی ناز گنه کارم را به جز از تو که کشی ناز گنه کارم را نشنیدم که گشد ناز گدایی شاهی نشنیدم که گشد ناز گدایی شاهی انقدر جلزم به ناف و توبنا توبنا انقدر دل زن بنام و تبنا تبنا او خبد من العدا فمال الاحباب الجور فشاء للمحبین فقف یا منطق من به امر رب الارباب سیدی 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 عروب جمعه جمعه اول ماه رمضان از یه طرف ماه رحمت الهی از یه طرف بزم عزای عزیزان شماست از یه طرف نام مقدس شما رو بردن نوکر و فرزند زود آقا به جان مادر یه عنایتی کن آقا باره من به زمین رو داده هر کسی کسی داره یار و قبرسی ما فقط تو را داریم حق با من نگهدار صاحب مایی مولای مایی آقای مایی همه با هم زمزمه کنید هر کسی کسی دارد یار و قبرسی دارد ما فقط چرا داریم حق با من نگهد حالا صداش بزن یبن گرفتارا بردارا الله یبن اولای من گفتم که روی ما از من چرا نهان است گفتا تو خود حجابی وردن و خب حیان است در نر و خب گفتم سرا تا که گفتا که تا تو هستی گفتم نفذ همینم گفتا سخن امال است گفتم گرد که پرسم جانا نشان کویت گفتا نشان چه پرسی آن کوی بی نشان گفتم که خواهشی هست گفتم بخواه از ما گفتم قمم بیمزا گفتم که رایگان است گفتم زفیز ببزین این نیمه جان که دارم گفتم نگاه دارم قم خانه تعال گفتم نگاه دارم آقا منزدم یه روزی تقدیم تو کنی بی جانا عزیز بازار ای گفتم مرا غم تو بهتر ز شادمانی گفتم که در ره ما غم نیست شادمان از وقت تو نگیرم معذر نشی ای کجا ای باشه از صبح تا شب دورم بزیلی مزجر زلیم آقا همه اونهایی که تو رو دیدن خوب نبودن آقا همه اونهایی که دستشون رو گرفتی خوب نبودن آقا فرد جز همون حساب کن عزیز مادمه یبدال
Oh,